أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مال و تجاره بود که اگر کسی یک سرمایه‌ای برای خودش درست کرده و آماده تجارت است، این مال و تجاره سال بهش می‌گرده، آیا زکات داره یا نداره؟ بحث در ثبوت زکات در مال و تجاره است. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اینم مثل حبوب، ثبوت زکات در او لا یخلو من اشکال، اشکال کردن که در مال و تجاره سرمایه رأس المال بگیم زکات هست، لا یخلو من اشکال. مرحوم محقق در شرایع فرمود فیه قولان، بعضی قائل به وجوب هستن، فرمود واجب است زکات در سرمایه، و قول احسن استحباب است، ولی استحباب و اصح، صحیح تر بهتر این است که بگیم مستحب. مرحوم صاحب جواهر دنبال این که فرمود اصح، فرمود و اشهر بل المشهور. اول میگه اشهر یعنی قول مخالفش هم مشهوره، هر دو مشهورن، بلکه هو المشهور، قول مخالفش دیگه قول شاذه. مشهور این است که مشهور بین فقها این است که زکات در سرمایه مستحب، این از نظر فتوا. پس مشهور قائلن به استحباب، ولی مرحوم امام اینجا فرمود استحباب لا یخلو من اشکال. ببینیم دلیل مسئله چیست و آیا میتونیم استحباب را قبول کنیم یا بگیم فیه اشکال. در اینجا روایاتی در باره زکات در سرمایه وارد شده است، تقریبا دو دسته روایت. بعضی از اینها ظهور در وجوب دارد، همون که مرحوم محققم فرمود بعضی ها قائل به وجوب. روایاتی داریم ظهور در این دارد که زکات در رأس المال واجب است. در مقابل باز روایاتی داریم دلالت میکند بر این که عرض کنم که مستحب نیست، واجب نیست، عدم وجوب، ظهور در عدم وجوب داره. این دو دست روایت رو بخونیم ببینیم ترجیح با کدوم. روایاتی که دلالت میکند بر عرض کنم که وجوب زکات در سرمایه روایات متعددی است، دو تا شد دیروز اشاره کردیم. یکی صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق بود که از سعید اعرج نقل میکنه که در حضور امام بودم، یک کسی سوال کرد از امام که ما یه سرمایه روغن و اینا درست میکنیم و روغنگیری داریم، روغنکاری میکنیم، عرض کنم که و قصدمونم سرمایه است، این روغنا رو نگه میداریم برای سرمایه، نطلب و به تجاره با این روغنها، ولی گاهی کسادی پیش میاد و اینها یک سال پیش ما میمونه، بلکه دو سال این روغنها پیش ما میمونه، سوال میکند آیا درش زکات هست بعد از اینکه مدتی پیش ما موند؟ امام تفصیل دادن اگر اینکه نگه میداری برای این است که سود ببری و امید سود داری، رب بد میخوره. حالا اگر رب هم نرسید، اقلن سرمایه رو به دست میاری، ضرر نمی کنی. فعلیکه زکاتوخ، اگر سرمایه است که سوداوره، رب درش هست، ولو حالا رب هم نباشد، ضرر نمی کنی، سرمایه دست میاد. در این جور تجارت ها علیکه زکاتو، اما اگر رب ندارد ضرر میکنی، نه اونجا زکات هم نداره. این یک صحیحه. پس تدل بر این که اگر معامله معامله ایست که یا درش رب هست یا لااقل ضرر درش نیست، اگر بفروشه این روغن را، اصل سرمایه گیرش میاد. اینجا فرمود علیکه زکاتو، خب ظهور در وجوب دارد، بر تو هست که زکاتشو بدی. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم بود، اونم میگه ان رجل اشترا متاعا، متاعی رو خریده، فکسد علی، بازار به کسادی افتاد، نمیخرن الان، این مجبور نگه دارد سرمایه‌ای که متاعی که خریده تو دستش میمونه. متاع و زکی، چه وقت زکات بده؟ امام فرمودن که این که نگه داشته است، اگر امید این دارد که سرمایه، حالا رب هم نباشه، سرمایه رو به دست بیاره، عرض کنم که در اینجا فعلیه زکا، اگر امید سود داره یا لااقل امید که ضرر نکنه، اما اگر چنانچه ضرر دارد، نه زکات هم نداره. این دو روایت، هر دو اونجا فرمود علیک زکاتو، در اینجا هم فرمود که فعلیه زکا، اگر نه نه خود کل متاع، کل سرمایه، بحث از سرمایه است. منتها اگر این معامله معامله سوداوره، تجارتی است که سود میکنه یا لااقل ضرر نمیبره، اینجا زکات این سرمایه رو باید بده. اگر نه، در معامله ضرر میکند، به کسادی خورده، بازار عرض کنم که به کسادی افتاده، اینجا زکات نداره. این دو روایت، علیک زکاتو یا فیه زکا. در مقابل اینها دو تا روایت دیگه داریم که دلالت میکنه، اونام صحیح هست، دلالت میکند بر عدم وجوب زکات، خلاف این دو روایت. صحیحه زراره است، عرض کنم که این روایات هم در باب، عرض کنم که 13 از ابواب ما یجب فیه زکات، در باب 13 مراجعه کن. روایت صحیحه زراره، قال کنت قائدا، روایت هم یه قدی جالبه، خوب توجه بفرمایید. قال کنت قائدا عند ابی جعفر علیه السلام، نشسته بودم، زراره میگه نشسته بودم در خدمت امام باقر علیه السلام، و لیس عنده غیر ابنه جعفر، کسی هم تو جلسه تو مجلس نبود، من بودم و امام، فقط امام صادق هم بچه بود، ابن بود، به صورت یه پسر بچه‌ای در کنار پدرشون نشسته بود. فقال، امام فرمودن یا زرار، ان ابازر و عثمان تنازعا، یه نزاعی پیش عثمان و ابیذر پیش اومد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، تنازعا علی عهد رسول الله. فقال عثمان، حرف عثمان چی بود؟ عثمان میگفت کل مال من ذهب او فضه یدار، هر مالی که میخواد طلا باشد یا نقره، یدار به، یدار به یعنی در دست این افراد چرخ میخوره، از دست این میره پیش اون، از دست اون، یعنی باش تجارت میکنن دیگه، راکد نیست، یدار به. عرض کنم که و یعملو به یا یعملو به باش کار میشه، تجارت میشه با این طلا و نقره، و یتجرو سه تا عنوان یدارو به یعملو به یتجرو به ففیه زکا. این حرف عثمانی، هر مالی که باش تجارت میشه راکد نیست، یتجرو به یعمل باش کار میکنن، این سرمایه عرض کنم که ففیه زکا ازا حال علیه الحول، یک سال اگر رو این مال ذهب یا فضه متاع یک سال گذشت زکات داره. اینو عثمان میگو. فقال ابوذر، ابوذر در مقابل او گفت که اما ما یتجر به او دیره او عمل به فلیس فیه زکات، همون سه عنوانی که او گفت، مالی که یتجر به یا یعمل به یا یدار به، اون مالی که در گردشه در چرخشه، از دست این به دست اون میره، دست اون به دست اون میره، بالاخره خرید و فروش میشه، به تجارت عرض کنم که باش میشه. سلمان گفت که یه همچه مالی درش زکات نیست، عرض کنم که فلیس فیه زکات، انما الزکات، پس زکات در کجاست؟ انما الزکات و فیه اذا کان رکازن، اون سرمایه اگر معطل باشه، رکاز قبلا میخوندیم اون درهم و دیناریست که نگه میدارن، مال اسم صامت، اونی که گنج میشه در یه جا مخفی میکنن، زیر خاک میکنن، مخفی میکنن که کسی نبره، این جور مال درهم و دیناری که رکاز باشد، نگهداری بشد، مخفی باشد، این رو زکات دارش هست اگر سال، اما اونی که در دست مردمت باش تجارت میشه زکات نداره. پس بین عثمان و ابیذر اختلاف شد. عثمان گفت این مالی که باش تجارت میشه درش زکات هست، ابیذر گفت مالی که راکد باشد زکات داره، مالی که باش تجارت میشه زکات درش نیست. عرض کنم که خب این نزاع بین این دو نفر شد. بله، فختصما فی ذلک، عثمان با ابیذر به نزاع افتادن در این مسئله، فختصما فی ذلک الی رسول الله، نزاعشون رو بردن پیش پیغمبر، در زمان پیغمبر بود دیگه، رفتن پیش پیغمبر مطرح کردن. عثمان یا من گفتم در این مال زکات هست در سرمایه، و ابیذر میگه در این مال زکات نیست، مال راکد زکات دارد، مالی که دیر به دور میزنه یا تجربه زکات نداره. خب پیغمبر چی فرمود؟ قال، فقال القول ما قال ابوذر، پیغمبر فرمودن اون حرفی که ابوذر میگه درسته، یعنی زکات درش نیست. القول ما قال ابوذر، این صحبت بین امام، در صحبتی است که امام صادق دارن میفرمان،
اینا ضروری در درهم و دینار داره،
تجارت میکنن دیگه،
خود درهم
و
دینار داره،
خود درهم ها که تجارت نمیکنن که، جنس جنس. ببینید عنایت بفرمایید، درهم و دینار پوله، پوله که تجارت نمی کنه که، پول خیلی خوب، یدورو یعنی چی؟ یعنی میده یه جنس میخرد، میده جنس میخره، اون به اون میده اون جنس،
تو
خب توجه بفرمایید، خب تکرار نفرمایید، درهم و دینار پوله، خود اون درهم ها که خود پنبه رو که نمیره بده به اون طرف که، جنس رو مبادله نمی کنن. با پول خرید و فروش میکنن. بله درهم و دیناری دارد، میره میده پنبه، قول شما پنبه میخره، جنس دیگه. این متاع، این متاع را سرمایه قرار داده است. ابازر گفت زکات نداره، سلمان فرمود که بله، عثمان گفت زکات درش هست، پیغمبرم تأیید کردن قول سلمان رو که زکات درش نیست، ابازر رو که گفت که زکات نیست. اینجا امام صادق بچه بودن، نشسته بودن، وقتی امام صادق برای زراره بله این حرف رو فرمود، صدای امام صادق بلند شد، اعتراض کردن، گفتن بابا روی این قاعده که پیغمبر فرموده زکات نداره، خیلی به ضرر مردم هست، به ضرر مؤمنینه. اگر بگی مال و تجارت که تو دست نوع مردم هست زکات نداره، پس اون وقت زکاتشو مردم نمیدن، پس فقرا چه کنن؟ عرض کنم که فقال ابو عبدالله که ابن بود، پسر بچه بود، نشسته بودن، فقال ابو عبدالله لعبی، به پدرش گفت ما تورید الا ان یخرج مثل هازا، پس بنابراین اراده شما این است که اینجور سرمایه ها زکات نداره، فیکف و ناس، مردم دیگه دستشون رو میبندن جلو دادن زکات رو میگیرن، فیکف و ناس ان یعطو فقراءهم و مساکینهم، پس فقرا چی کار بکنن؟ امام صادق وقتی این ایراد کرد، امام باقر فرمود الیک انی، بچه جان بلندش از اینجا برو، الیک انی، فعرض کنم که لا اجد منها بدا، این کلام پیغمبره، چاره ای نیست، باید قبول کرد. خب این روایت، بله بله، لا بد منها، فرمود الیک انی، دور شو بلندش از اینجا برو، لا اجد منها بدا، چاره ای نداریم، کلام پیغمبره، باید بپذیر. خب پس این یک روایت که پیغمبر قول ابی ذر رو تأیید کردن که گفت زکات درش نیست، در سرمایه، در مال و تجاره زکات نیست. این یه روایت صحیح هم بود. روایت دوم صحیحه سلیمان ابن خالد، اینم باز میگه سئل ابو عبدالله علیه السلام ان رجل کان له مال کثیر، از امام صادق سوال شد از کسی که مال کثیری دارد، فشترا بهی متاعا، با این مال کثیر درهم و دینار دارد، عرض کنم که پول نقد زیادی دارد، میره میده متاع میخره، عرض کنم فشترا بهی متاعا ثم وضعه، متاع رو جنس رو میخرد برای تجارت، اون تا میذارد یه گوشه، نه پول را، متاع را، وضعه در یک کناری میذارد و میگه هازا متاع اون موضوع، این متاعی است من گذاشتم، خریدم، آماده گذاشتم که هر وقت مشتری پیدا شد بفروشم، هازا متاع اون موضوع، فاذا احببت بعته، هر وقت دوست میدارم، دلم میخواد، در اختیار خودمه، میفروشم، فیرجع الی رأس مالی، اگرم بفروشم سرمایه به بر میگرده، بلکه افضل، بیش از سرمایه، یعنی رب هم میبرم. این سوال، شخصی مال کثیری داره، جنسی رو میخرد، آماده میگذارد به امید اینکه هر وقت شد فرصتی پیدا شد بفروشه، و امیدش هم این است که میگه بازار رونق دارد، هر وقت خواستم میفروشم سودم درش برای من هست. عرض کنم که هل علیه فیه صدقه، این مرد که پول زیادی داشت، جنس خریده، آماده گذاشته که هر وقت فرصت شد بفروشه و سودم درش میبره، ضرر درش نیست، بازار رونق دارد، آیا در این مال صدقه هست؟ زکات هست، هل علیه فیه صدقه و هو متاع، فعلا این متاع این جنس هست به عنوان یه سرمایه. قال الله، امام فرمود نه، زکات درش نیست، حتی یبیعه بفروشه. این مال که فعلا اینجا راکده، هر وقت به جریان انداخت بفروشه، حتی یبیعه. عرض کنم که میگه پرسید خب اگر فروخت، هل یعدا انه انباعه لما مزا، وقتی فرمودید الان زکات نداره، اگر فروخت متاع را جنس را فروخت و سودم برد، آیا بعد از فروختن زکات این مال گذشته رو بده؟ پولش اومد تو دستش، متاعش رو فروخت، الانم پول تو دستشه، خود متاع فرمودید زکات نداره، پولش رو که ثمنش رو که گرفته آیا زکات بده؟ امام باز فرمود که بله، نه، اذا کان فهل یؤدی عنه انباعه لما مضا، اذا کان متا برای اون گذشته که مال تو دستش بود بعد از فروختن زکات بده؟ قال الله، باز امام فرمود نه، این مالی که برای تجارت بود چه قبل از این که او رو بفروشه پیشش موجوده، چه بعد از این که فروخت، این مال زکات نداره. پس در رأس المال، در سرمایه، مالی که باش داره تجارت میکنه، چه قبل از بیعش که بفروشه، چه بعد از این که فروخت و سودم برد، این مال زکات نداره. این دو تا روایت هر دو صحیحه، دلالت بر این دارد که در مال و تجارت، در اون سرمایهی که باش کار میکنه، کاسبی میکنه، زکات نیست. خب دو دست روایت با هم معارضن. اون دو روایت اول که بیش از دو تاست، ما دو تاشو نقد کردیم، دو روایت میگه علیکه فیه زکا، زکات درش هست. این دو روایت امام فرمود نه، لیس فیه زکا، با هم تعارض میکنن. ببینیم وجه جمع بین این دو طایفه از روایت که در سرمایه وارد شده، یه دسته میگه زکات درش واجب، یه دسته میگه زکات واجب نیست، چجور باید حمل کرد؟ اختلافی که پیش میاد که یه عده قائلن به وجوب زکات در سرمایه، یه عده میگن مستحب، یکی هم مثل امام فرمود که خالی از اشکال نیست. منشأش همین اختلاف روایات، چجور بین این دو دسته روایت جمع بکن. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم از اوناییست که میگه زکات درش نیست، قبول نداره زکات رو. ایشون میفرماد بر این که این دو دست روایت بینشون جمع امکان نداره، قابل جمع نیستن. چرا؟ قابل جمع اون است که یک کسی یه صراحتی دارد، ایشون ظهور داره، به قرینه اون صریح از اون ظهور رفعیت میکنه، این قابل جمعه که زیادم در روایات داریم. اما اینجا ایشون فرمود آی خوی، یکی روایت فرمود علیکه فیه زکا، زکات درش هست، یکی فرمود لیس فیه زکا، چجور میشه این رو حمل کرد بر استحباب؟ یکی میگه فیه زکا، یکی میگه لیس فیه زکا، اینا تناقضه، تهافت هست بین این دوتا، چجور جمع میشه؟ چون تهافت هست بین اینها قابل جمع نیست، پس یکی از دو کار باید بکن، اون دسته روایاتی که مطابق عامه است اونا رو حمله بر تقیه میکن، دسته روایاتی که میگه فیه زکا، اون تو دسته روایات اولی علیکه فیه زکا، چون فتوای عامه وجوب زکات، اونا رو حمله بر تقیه میکن، میگیم اینا تقییتاً وارد شده، حکم خلاف واقع، مطابق نظر عامه گفته شده. و یا اینکه میگیم نه، این دو دسته با هم تعارض میکنن، تعارضا تساقطا، تساقط میکنن هر دو دسته، رجوع به اصل میشه، اصلم عدم زکات هست. اگر شک کردیم در یه موردی آیا در اینجا زکات هست یا نیست، اصل عدمه. این نظر مرحوم آقای خویی هست که اینها قابل جمع نیستن، این دو دست روایت تهافت بینشون هست نه تعارض. تهافت یعنی اثبات و نفی، یکی میگه هست یکی میگه نیست، اینا قابل جمع نیست. پس بنابراین یا حمل بر تقیه یه دسته رو که دلت بر وجوب دارد، و یا این که میگیم تعارضا تساقطا رجوع به اصل، اصل عدم وجوب زکات. پس در نتیجه چی؟ برای سرمایه دلیلی برای استحباب یا وجوب زکات نداریم.
جاهای اعتقادی یا مثلا
اشکالاتی که بین تشیع و تسنن هستش تغییر لازم میاد، ولی در باب زکات و خود و چیزا که تغییر لازم نیست، هیچ اختلافی پیش نمیاد.
چرا؟ ببینید
یه جایی مثلا چون فتوای جمهور، اینجا نقل میکنم، جمهور عامه تمامشون، عرض کنم که ابا حنیفه، مالک، شافعی، همش قائل بودن به وجوب. خب اگر تو این مجلس از امام صادق سوال میشه آیا در سرمایه و زکات واجبه یا نه، امام بخوان بگن واجب نیست، این مخالف عام است. این تقیب از این جهته که خلاف اون فتوای مشهور حاکم بر زمان که در اون زمان فتوای اونها حاکم بود، امام تقیه میکردن، حکم واقعی که نظر خودشون بود رو بیان نمی کردن. این کاری به اعتقادات نداره. در احکام رو عرض کنم که احکام شرعی هم اگر زمان جوری بود که نمی خواستن اظهار بکنن نظر مخالف اون نظر عامه که حاکم بود رو تقیه می کردن.
راه تشخیص این که این از تقیه از کجا بفهمیم؟
بالاخره چاره ای نداریم، اینجا تعارض شد بین دو دسته روایت، یه دسته میگه واجب، یه دسته میگه نیست. اینجا چه کار بکنیم؟ میگیم اونی که میگه مطابقه با عامه است، میگیم اون تقیتاً وارد شده، اون دسته رو اخذ میکنیم، اون دسته ای که میگه واجب نیست. پس اگر گفتیم اون دسته ای که میگه واجب از زکات حمل بر تقیه شد، اونو میذاریم کنار، اون دسته روایتش که میگه واجب نیست میگیری. اگر تعارض کردن تساقط، باز اصل میگه اصل عدم زکات هست. پس دلیلی برای اثبات ما نداریم، نمیتونیم بگیم واجب است زکات در اینجا در سرمایه، نمیتونیم بگیم مستحب، خالی از دلیله. بله؟ دلیل از قرآن بر چی داریم؟ دلیل بر خذ من اموالهم صدقه، زکات بگیر. اما حالا از سرمایه؟ دیگه همه چیز نداره، از همه چیز نه. فرمود در هشت جا زکات هم میدونم خود بالاخره کلام پیغمبره، کلام پیغمبره فرمود. بله.
ما اگر جایی دلیل نداشتیم که نوبت به رجوع به اصل نیست،
کجا امواله؟
رجوع کنیم خود من امواله هم صدقه،
خود من امواله هم صدقه، درسته. اینجا از کل اموال، پس اون روایات نه ده. خیلی خوب، پیغمبر فرمود در هشت چیز زکات و عفا رسول الله از غیرش. پس این آیه رو نمیشه بگیم به هر مالی. این یک نظر بفرمود امکان ندارد.
اگه نتونیم جمع بکنیم
بله، ایشون هم فرمود
قابل جمع است.
خب فتوای ایشون رو عرض کردم، خیلی خوب، حالا آقای مرحوم آقای خویی فرمود قابل جمع نیست، خیلی خوب، حالا شاید ما همین رو قبول بکنیم. این نظر مرحوم آقای خویی، لعل اینکه امام هم فرمودن زکات در سرمایه لا یخلو من اشکال، شاید همین نظرشون است، همین که دلیلی که مرحوم آقای خویی آورده. خود مرحوم آقای خویی قائل به این است که زکات مستحب نیست. امامم فرمود خالی از اشکال شد، اشکالشون همین. یه فرمایش اینجا مرحوم صاحب جواهر داره، اینو خوب توجه کنید ببینید میتونیم با فرمایش صاحب جواهر مسئله رو حل کنیم. مرحوم صاحب جواهر میگه درست بین این دو دست روایت چیه؟ تعارض هست، اما تعارضی است که یه دست از اینها رجحان دارد. اگر دو دست روایت با هم تعارض کردن، اذا تعارضا ادله‌ای داریم، ادله علاجیه، که راه رفع تعارض چیه؟ در اون روایات علاجیه اول رجحان را دادن به چی؟ اونی که شهرت داره. خذ بمشتهر بین اصحابک. اگر دو تا روایت یا دو دست روایت با هم تعارض دارن، ببین کدوم از اینها رو فتوای مشهور طبقش هست. اونی که خذ بمشتهر، اونی که روایتی که مشهور فقها بهش فتوا دادن، بهش عمل کردن، اون تو رجحان داره. توجه فرمود. این یک راه تشخیص رجحان، اونی که فتوای علما طبقش هست. یکی هم خذ به ما خالف العامه. اگر دو تا روایت با هم تعارض کرد، یکیش مطابق عامه است، یکیش مخالفه. خذ به ما خالف العامه، ترجیح با اون روایتی است که مخالف عامه است. این دو تا رجحان رو ما در روایات علاجیه داریم و به حمد الله هر دوش ما اینجا داریم، هر دوش هست. چرا ما چشممون رو هم بگذاریم و بگیم اینها تعارض دارن و تساقط میکنن؟ نه، یه دست رجحان دارن. رجحان با کدوم هست؟ رجحان با اوناییست که میگه زکات واجب نیست. این دسته مشهور فقها ها مرحوم صاحب جواهر فرمود مشهور میگن مستحبه. یعنی چی؟ یعنی واجب نیست. پس مشهور فقها ها فتوا دادن طبق اونایی که میگه واجب نیست، غالب استحباب شدن. پس اون دسته روایاتی که تدل بر عدم وجوب، اونا رجحان پیدا میکنند، چون مستند به فتوای مشهوره، مشهور طبقش فتوا داده. این یک رجحان. یه رجحان دیگه هم دارد که اونایی که میگه واجب نیست مخالف عامه است. عامه تمامشون فتوا به وجوب میده. اون روایاتی که میگه واجب نیست، همون که بله اختلاف بین ابی ذر و عثمان بود، ابی ذر میگفت زکات نیست، اون دست روایاتی که میگه زکات درش واجب نیست، اونها رجحان پیدا میکنند، مخالف عامه است. عامه همشون جمهور تمامشون عرض کنم که فتاواشون همه به وجوب زکات است در سرمایه. پس دو رجحان، دو جهت رجحان در روایاتی که میگه واجب نیست هست. یه تأیید سوم هم میارد و اون که هر اون سب جاهل فرمود اصلا با اینا کمک میکنه. اگر ما شک کم بکنیم آیا زکات در سرمایه واجب هست یا نیست، از عدم وجوبه. پس یه رجحان این که مخالف عامه است، این روایات عدم وجوب این رجحان دارد. یکی این که فتوای فقها ها طبقش هست، فقها ها میگن واجب نیست. سوم این که اصلا کمکش میکنه، میگه شک کم بکنیم زکات هست یا نیست، از عدم زکات. پس سه جهت رجحان برای روایاتی که میگه واجب نیست هست. پس دو دسته، دو طایفه روایت با هم تعارض دارن. یه دسته میگه زکات واجب نیست، رجحان با ایناست. خذ به ما خالف الان، اینا رو ما باید عکس بکنیم. اینا رو اخذ میکنیم، به این روایات عمل میکنیم که واجب نیست، برای ما میموند اون دسته روایت مقابل، اونا رو چکارش کنیم؟ میگه واجب است. اونا رو به قرینه اینکه رجحان با این روایات بود که میگه واجب نیست، اونا رو حمله بر استحباب میکنیم، اونا میگه واجبه. عرض کنم که علیک فیه الزکا، زکات درش هست. اون روایت رو نمیخوام طرحش بکنیم، از کار نمیاندازیم، بلکه جمع میکنیم بین اون دسته که رجحان مالش بود و ما اخذ به او کردیم که واجب نیست، اما اون روایات که دلالت بر وجوب میکند رو به قرینه رجحان اونا ترجیح پیدا کرد، پس اینا رو حملش میکنیم بر استحباب. پس ما دلیل بر استحباب پیدا میکنیم، تعارض شد، اون رجحان را دادیم به اون دست روایاتی که میگه زکات واجب نیست در سرمایه، منتها روایاتی که فرمود واجبه اینا را به قرینه اون رجحان به این پیدا کرد، به اینا دیگه ظهورش را اخذ نمی کنیم، حملش میکنیم بر استحباب. پس در اینجا ما دلیل پیدا میکنیم برای اینکه در سرمایه زکات مستحب است. کدوم اون دسته؟ اونایی که نفع میکنند که گفتیم؟ نه، اون دسته رو که میگه واجب نیست که تو رو گفتیم رجحان با اوناست، اونا رو اخذ میکنیم، ما میگیم عدم وجود. منتها یه دسته روایات داشتیم، نه اونو که اخذ کردیم بهش. خب وقت اون دسته که میگه زکات، اون دسته که میگه واجب است چی؟
اونا میگن واجب است.
ها اونا چی کار؟ اونا میگن نیست، واجب نیست، لیس فی زکات، نه نه که زکات، نه لیس نفی وجوب میکنن، میگه واجب نیست. چرا دیگه مرا لیس فی زکات یعنی واجب نیست؟ بالاخره ببینید، اگر یکی گفت لیس فیه زکات، یکی گفت فیه زکات، اونو هم بر استحباب میکنیم. جمع بین هر دو، ببینید جمع بین، میخوام بگیم هر دو کلام امام علی الرأس و العین. چرا ترک؟ چرا ترک؟ چرا روایت قول امام رو ترک بکنیم؟ مرجل اخذ میکنیم بهش، اون دسته که میگه واجب نیست رو اخذ میکنیم. خوب عنایت بفرمایید، اونایی که گفت واجب نیست درش، اونا رو اخذ میکنیم، ما میگیم واجب نیست. یه دسته روایت مقابل او داریم میگه واجبه، اونو به قرینه اونا حمله بر استحباب میکنیم.
اونا از حدیت افتادن، اینا ترجیح داده شدن، اونا تر شدن، وقتی که تر شدن از حدیت افتادن دیگه.
چرا تر شده؟ ببینید جمع میخوام بکنیم، ترجیح ببینید، ترجیح یعنی گفتیم رجحان با اونه، اما نه اینکه او طرح شد. اونی که حمله بر تقیه میکنیم طرحه.
چه طرحی که باز هم ازش
استفاده کنیم؟ تقیه نیست، میگم قول هر دو رو قبول کردیم، گفتیم اونایی که مخالف عامه میگن واجب نیست، اونا ترجیح داره، ما اونا رو اخذ میکنیم، پس ما معتقد میشیم به عدم وجوب. خیلی خوب، یه دست روایت داریم میگه واجب، اینا رو چکارش کنیم؟ ترک کنیم. چرا؟ وچی برای ترک نیست، جمع میکنیم، میگیم ظهور در وجوب داره، از ظهورش دست رفعیت میکنیم، میگیم مستحب. ترک نکردیم. چرا میگید ترک؟ چرا؟ این تعبیر از کجا میارید شما؟ یه دسته ای که میگفت واجب نیست رو اخذ کردیم، فرمود خوز به مشتهر، اونی که فتوا طبقش هست اون رو خوز، ما هم گرفتیم عقص کردیم، پس میگیم واجب نیست. یه دسته روایت دیگه داریم، اونا رو چکارش کنیم؟ حمل بر استحباب میکنیم. وجوب؟ اونایی که بله بله، اونایی که میگه واجبه،
آیات زیادی از قرآن کریم داریم که بعد از اقامه صلات ایتاء زکات هست.
درست.
خب این همه اشاره داره و حتی مثلا در
اهمیت زکاتی که خوندیم، بله.
نه منظوریم که این اصلی که فرمودید این اصل یه مقدار متزلزله که ما بگیم اصل بر این هستش که نیست زکات نداره.
نه اصل در یه مورد یه شک میکنیم که آیا شما الان شک میکنید در فلان چیز زکات هست یا نیست، میتونید بگید چون قرآن فرموده زکات من اینم هست. همین دیگه. الان اگر ما شک کردیم در مال و تجاره، شک میکنیم دلیلی برای وجوب زکات یا عدم وجوب پیدا نکردیم، شک میکنیم در مال و تجاره آیا زکات واجبه یا نه، از عدم وجوب. سرمایه، خب سرمایه، خب بحث در سرمایه است. الان در سرمایه کلی نیست، در سرمایه نمیدونیم، شک میکنیم زکات، دلیلا رو هر دو رو نتونستیم بگیریم، شک کردیم میگیم اصل براءت از وجوب است، اصلم کمک برای اینجاست. بنابراین رو این قاعده
در مورد ترجیح و احد الخبره قاعده اومده، برای که خبری که موافق قرآن بگیم،
بله،
اونه که مخالف قرآن تحت کنیم، نه این که اونه تأویل کنیم خلاف ظاهرش بگیریم به جای وجود استقرار بگیریم. اون جمع مال مرحله یه که قبل از ترجیحه، اگر بین خبری این متعارضین امکان جمع بود به اون پناه میبرد.
خب همین همینم
اگر نتونستیم میان اون
مرحله همون جمع عرفیه داریم میگیم، جمع عرفی این است که فرمود خذ به این، خودش جمعه.
ترجیح و عهد الخبره این معنی نداره چون هنوز جایگاهش نرسید در جمع عرفی، در تعارض غیر مستقر.
خب همون فرمان شما رو ما داریم میگیم. ببینید دو دسته روایت بود، یه دسته روایات میگه واجب نیست، درسته؟ یه دسته روایات میگه زکات واجب است. این دو دسته روایات جلو ماست، میخوام ببینیم چیکارش بکنیم. اون دست روایاتی که میگه لیس فیه زکات، اینا ترجیح پیدا کرد، ترجیح پیدا کرد بر اونا. پس اینی که ترجیح دارد اخذ بهش میکنیم، میگیم فعلا نظر ما این است که زکات واجب نیست. اون دست را چکارش کنیم؟ اینا ترجیح دادیم، ترجیح دادیم، اخذ به این میکنیم. اونا چیکارش کنیم؟ نمیگه تر اونم میام حمله بر استحباب میکنه.
در ترجیح امام در اونجا در اخبار الهی فرموده که اون که مرجوحه طرحش کنه.
نه نه گفت طرحش بکن، هیچ جو نداره، همه جمع میگن. خب این بنابراین پس ما اینجا فتوا پیدا کردیم، یعنی دلیل پیدا کردیم برای استحباب. مرحوم محقق در شرایع فرمود استحباب اصح. خب این درست. صاحب جواهر فرمود مشهور بلکه اشهر بلکه مشهور نسب علل امامیه، نسبت به امامیه داده شده که گفتن استحباب، گفتن زکات واجب نیست. عرض کنم که این قول که زکات واجب نیست مستحبه، این دلیل پیدا میکنن مرحوم امام رضوان الله تعالی. باز اینجا در حبوب ما اشکال کردیم به ایشون، اینجا هم باز که فرمود در حبو در سرمایم لا یخلو من اشکال، ما میگیم وجه اشکال درست نیست، اشکالی نداره، برای خاطر این که اصح این شد که ما ترجیح بدیم به اونایی که میگه واجب نیست و این روایات وجوب رو حمله بر استحباب. بنابراین دلیل بر استحباب زکات در مال و تجاره پیدا کردیم، میگیم استحباب شرعی، چون دلیل پیدا کرد میگیم استحباب شرعی دارد، نه از باب صدقه و فی سبیل الله. این مسئله تمام، حالات یک بحث دیگری هست که فردا انشاءالله. و سلام.